باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 49، 23 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مقام تحصیل علم حلم لازمه. کاش میشد که به ما بگن که شما تحصیل بکنید، دو سال یه بار از شما امتحان میگیریم، بعد ماها با توجه به این که اون زمانی که میخوان ما رو امتحانمون بکنن دو سال آینده است، اما مثل شب امتحان درس میخونیم. معلوم میشد حلم ما زیاده، اما چون دیدن حلم معمولا کمه، 4 ماه درس میخونن زود امتحان میگیرن تا این آسانه رو نزدیک کنن، نابردباری ما موجب عدم تحصیل ما نشه. حالا تفصیل ندیم، حرفای گذشته رو تکرار نکنیم. حلم در مقام تحصیل علم لازمه، حلم در مقام پژوهش لازمه. تا کسی بردبار نباشه به حقیقت نمیرسه. بعضی ها بردبار نیستن، به اولین نتیجه جذابی که میبینن علاقه من میشن، سعی در اثبات این نتیجه میکنن، از حقیقتی که دورتر هست فاصله میفته بینشون و از اون حقیقت باز میمونن. یه پژوهشگر بیش از یه محصل به حلم احتیاج داره. حلم در مقام ترویج علم، دوباره چون ترویج علم با تعلیم علم فرق میکنه، خیلی لازمه. خیلی از رفقای هملباس ما هستن، 4 تا روایت و آیه یاد میگیرن، من بدتر از اونام، ولی اونا هم ممکنه بعضنی همچه عیبی پیدا کنن. 4 تا روایت و آیه یاد میگیرن، نابردبارانه میخوان این علم رو ترویج کنن، تبلیغ کنن. بعد یه کم کم شما کلمات دیگری رو باید روش استفاده کنید، تحمیل کنن. حرف آخر رو اول میزنه، ترتیب رو دیگه رعایت نمی کنه، ظرفیت ها رو رعایت نمی کنه، انتظار ها میره بالا. البته در اولیاء خدا هم گاهی از اوقات این نابردباری ها دیده می شود. حضرت نوح 950 سال صبر کرد، گفت خدا دیگه صبر نمیتونم بکنم، بلا به سرشون نازل کن. بلا نازل شد، بعدش شیطان اومد پیش حضرت نوح، عرضه داشت که میخوام نصیحتت کنم. حضرت نوح گفت تو کسی رو نصیحت نمی کنی، تو برای کسی خیر نمیخوای، برو نمیخواد من نصیحت کنم. گفت نه، چرا؟ چون تو حق به گردن من داری، من دارم راست میگم. گفت من چه حق تو به گردن تو دارم که 950 سال با تو مبارزه کردم؟ گفت تو نفرین کردی، اینا همه رفتن مستقیم جهنم، ارحتنی منهم، منو راحت کردی از دست اینا، تو من لطف کردی، من حالا هی باید اینا رو وسوسه میکردم، از شرشون خلاص شدم. معلوم شد حضرت نوح هم 950 سال صبر کرد، یک کمی دیگه صبر نکرد. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی رفت در پرده های ملکوت، از جلوی چشمش برداشته شد، میگن گناهکار میدید، نفرین میکرد همون موقع دچار عذاب بشه. خدا جلوی ابراهیم رو گرفت، ابراهیم علم بهت دادم، حلمت کو، تعاملشون کن. گفت آخه دارن تو رو عصیان میکنن. قبح عصیان رب رو دیده بود، تحمل نمی کرد. خدا فرمود خب منو عصیان میکنن، ولی تو رو که عصیان نمی کنن، من دارم تحمل میکنم، تو تحمل نمی کنی، شاه بخشیده شاه غلام نمی بخشه. این چه؟ ابراهیم تعب کن، تحمل کن. حلم در مقام ترویج علم هم لازمه، و الا تو من مثال ها رو دیگه خودمون زدم تو همین زمینه ها. البته بچه های دانشجوهای پزشکی هم به من گاهی از اوقات گفتن که ما گاهی از اوقات یه چیزایی رو یاد میگیریم. بله فرمودن دوستان، گاهی از اوقات یه چیزایی رو یاد میگیریم، میخوایم این چیزی که یاد گرفتیم عجولانه ازش استفاده بکنیم، دچار مشکلاتی میشیم، یا عجولانه
میگن مریضتون رو پیش دانشجوی پزشکی نبرید، یکی از دانشجوی پزشکی خودشون به من میفرمودن پیش دانشجوی پزشکی نبرید، چون این همش رو نخونده، وقتی دیگه هی شما رو به هول و بلا انداخت که مراقبت های بیش از حد لازم مثلا بدونید برای خودتون. علم برای علم لازمه در مقام تعلیم، باید صبر کنی ببینید این خوب فهمید یا نه. حرف معلم میره سر کلاس، ببخشید من دارم فهرست دو جلسه قبل رو میگم چون خیلی لازمه این بحث. معلم میره سر کلاس زودی هم میگه این قاعده اینه، آقا صبر کن اول یه مسئله رو مطرح کن، بذار مسئله تو ذهن دانش آموز دانشجو شکل بگیره، بعد چند تا راه حل ازش بخواه، بعد چند تا راه حل غلط بهش بده، بعد این راه حل‌های غلط رو نقد کن، بعد اون راه حل صحیح رو بهش بگو، آخرش یه جمله گفتی بعد از یه ساعت، ولی تو این یه ساعت راه فکر کردن رو بهش یاد دادید. اگه معلم حلیم نباشه همون اول میگه که این قاعده است، اینو حفظش کن به دردت میخوره. معلم باید سر کلاس کم مطلب منتقل بکنه، فقط باید به جای اینکه آب بریزه چشمه درست کنه تا این آب از خودش بجوشه. اینجور معلمی کردن حلم میخواد، حلم با لازمه علم در مقام عمل. خودت میخوایی به علمت عمل بکنی نیاز به حلم داری، گاهی از اوقات نابردباری در مقام عمل موجب میشه که علم انسان مخدوش بشه. مثال ها تو هر کدوم از این زمینه ها فراوانم، علم حلم میخواد. به همین دلیل هم ابتداءً هم همراه علم هم بعد از علم ما حلم لازم داریم، یه دفعه حلم از علم مهمتر میشه. امیرالمؤمنین میفرماید اما النهار فحلما و علما، اول حلم رو میگه بعدن علم رو میگه. خطبه حمام رو دوستان دقت کنن، خطبه حمام نقلش دقیقه، بعضی از روایت ها هست ممکنه نقلش دقیق نباشه، از طرق مختلفی نقل شده، نقل خطبه حمام دقیقه. مخاطب سطحش بسیار بالاست، گوینده کلام هم که معلوم سطحش بالاست، ولی مخاطب چون سطحش بالاست، کسی مثل آقای حمامه که از چهار تا زاهد مشهور درجه یک صدر اسلام یکیش آقای حمامه، امیرالمومنین خیلی حساب شده باهاش صحبت میکنه. البته امیرالمومنین همیشه حساب شده صحبت میکنه، ولی وقتی با عوام صحبت میکنه طبیعتا باید یکمی نازل‌تر بشه کلامش، کسی در همون کلام نازل حضرت هم کلی حکمت خوابیده، ولی قدر این خطبه رو به صورت ویژه بدونید. اما نهار فحلما و علما، از حلم که بگذاریم به علم میرسیم. چرا اهل تقوا، چرا اون کسانی که در اوج قله تقوا هستن علم دارن؟ من علم رو آثار معنویشو میخوام فقط عرض کنم، علم از ثروت بهتر است و نمیدونم از این حرفا رو کاری ندارم، علم و آثار معنویش. ما بریم بحث گفتگوی اخلاقی میکنیم، این تفکر ما به عنوان بهترین تعقیبات بعد از نماز ظهر و عصر، میدونید امام صادق علیه السلام فرمودی که از بهترین تعقیبات ها تفکره، از اون دعایی که میخونی این که داری فکر میکنی این قیمتش بالاتره، ثوابش بیشتره. به عنوان یه تفکر معنوی بقیه نمازمون ما داریم صحبت میکنیم، لذا اگه من میخوام در مورد علم صحبت بکنم از آثار چی صحبت میکنم؟ از آثار معنوی علم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که هیچ چیزی مثل علم روح انسان رو تهذیب و پالایش نمیکنه. من فکر نکنن دوستان که الان میخوام از دانشجوها و اساتید ارجمند که ارج و قرب و منزلتشون پیش من ثابته و در جامعه هم دیگه من جاهل احترام میگذارم به شما، دیگه علما چقدر به شما احترام بگذارن معلومه بیشتر، خودتون هم که قدر خودتون رو میدونید، ولی شما بدونید من امروز هندونه نمیخوام زیر بغل شما بگذارم. هر چی دارم تعریف میکنم از علم و علم آموزی، آخرش پدر صاحب بچه رو در میارم. اینو شما حواستون جمع باشه. بذارید پس اول با خیال راحت به ظاهر تحویل بگیرم، ولی اینا همش شما رو به دلکار خواهد کرد. دقت کنید، علم انسان رو با حقایق عالم هستی آشنا میکنه. یه آقایی که تو نانوتکنولوژی وارده میفهمه این عالم چه خبریه، یا آقایی که تو انرژی هسته‌ای وارده، یا آقایی که چند تا ساختمون بالاتر داره پزشکی میخونه، تشریح انسان‌ها میکنن، جسم انسان‌ها رو درش وارده، یا آقایی که توی سازه و محاسبات سازه وارده، یا آقایی که غور میکنه تو هنر و انواع اون خلاقیت ها و عالم پیچیده و غیر قابل احصاء عرصه هنر رو در هر شاخه‌ای، در شاخه موسیقیش یه دریا، در شاخه خطیه اقیانوس، هر کدوم میبینه چه گستردگی داره و انسان چه موجود گستردهیه و تشعشعات و تنوعاتی که در وجود انسان هست چه عرصه‌ای رو میتونه در بر بگیره نامحدود. هر کسی تو هر زمینه ای میره یه اثر مهم روش داره، اونم این که میفهمه تو این عالم پیچیده و تو در تو و دارای باطن داره زندگی میکنه. به این آدم بگی که با روحتم سطحی برخورد کن، قبول میکنه. میگه من با ماده سطحی برخورد نکردم، با روحم سطحی برخورد کنم. برای اینکه یه حرکتی صورت بگیره در عالم، من میرم به چه ظرافتی دقت میکنم. فرق یه آقای معمار مهندس با یه کارگر صفر چیه؟ اون کارگر صفر خیلی چیزا فرقشو نمیدونه، میگه این آجر با اون آجر من چقدر فرق میکنه. اون آقای مهندس یه نگاهی میکنه، لبخند میزنه، میگه تو نمیدونی چقدر فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. من رفتم بچهای نانو سیمانی درست کرده بودن، اسفالتی درست کرده بودن که مثلا اگر این سیمان هایی که بغل جوبا میگذارن مثلا 10 سال مقاومت داشته باشه، اونها 200 سال مقاومت داره، 200 سال، 150 سال برمیه این روز اولشه. اون ما با نانو این درست کردیم. توضیحاتی که میده یک کسی که عوام باشه چی میفهمه این چیزا رو؟ وقت چه ظرافتی رو دقت کردن؟ به این آدم، این آدم میفهمه عالم، عالم پیچیدگی ها و تو در توی هاست. وقتی که در ارتباط با روحش خدا یه دستور بهش میده، این باور میکنه که ما با این دستور ها اهمیت داره. ببین یه آقایی که دکترای مثلا نانو داره، حالا من به نانو فقط گیر دادم چون به جزئیات خیلی دقت میکنن، دکترا داره، دکترای فنی داره، دکترای نمیدونم چی داره، این به یه پزشک متخصص برسه، پزشک بهش میگه که آقا تو باید اینو رعایت کنی. این مثل یه عوام ولی بسیار هوشمندانه حرف اون پزشک رو قبول میکنه. و آقای دکتر متخصص بهش میگه تو چرا حرف من اینقدر دقیق اجرا میکنی؟ میگه آخه من عالمم، من میفهمم. تا یه خونه بسازی، محاسبات منو 1 سانت اینور اونور کنی، خونه تو زلزله داغون میشه. من میفهمم که آهن میخوایم رو هم سوار بکنیم یه دقتهایی داره، چجوری این دارویی که تو طراحی کردی دقت نداشته باشه؟ من تو رو باور میکنم، من خودم یه جایی گیر کردم تو پیچیدگی های عالم، خودم رو کشتم بفهمم چه خبره. تو هم یه جای دیگه خودتو کشتی بفهمی چه خبره؟ من حرفتو رو راحت‌تر می‌فهمیدم. من عوام که نیستم، من خودم دکترای فنی دادم، میفهمم علم قیمتش چیه. این دوتا اگه برسم چه پیغمبر اکرم، خدا شاید یه دونه از مستحباتو ترک نمی کنن. میگه عوام یه نخی برخورد کنن، مثل کی با مستحبات برخورد میکنن؟ مثل علامه طباطبایی. مثل کی با مستحبات برخورد میکنن؟ مثل امام خمینی. تمام عالم دوربیناشون جمع شده میخواد با آقا مصاحبه کنه، ایشون فقط صبح جمعه است موقع ناخون گرفتن، من امروز مصاحبه نمی کنم. آقا مستحب به اون ولش کن. چی به ولش کن؟ خدا خوشش میاد، من خدا خوشش میاد برام ترجیح داره به عالم، به همه عالم. میفهمی حالیته؟ وقتی یه کسی با علم ادب شد، حالیش کردم تو عالم یه خبریه، تو هر شاخه علمی که داری کار میکنی ینخی ببعیوار نباید با این عالم برخورد کنی. این پدیده ها حساب کتاب دارن. فهمید این برگ درخت چجوری زنده است؟ حالا ما مثالای دبیرستانی میزنیم، چجوری این نور میاد و این آب میاد و این پیچیدگی ها رو فهمید. این آماده میشه برای پذیرش پیچیدگی ها. احمقانه با احکام دین برخورد نمیکنه. مثلا یک کسی احمقانه بخواد با پزشکی برخورد کنه چی میگه؟ یه قرص بهش میده، یه مریضی حسابی داره، یه قرص بهش میدن، میگه این فسقلی میخواد من به این گندگی رو سالم کنه. بابا این فسقلی چه طرز حرف زدنه؟ و به طرف میگه آقا موسیقی حرام گوشن. چیزی نیست آقا، چه اینجا بدعیوار داری برخورد میکنی؟ خود داغونت میکنه. داره هیکل کپسوله رو میبینه با هیکل خودش مقایسه میکنه. ما تب کردیم افتادیم زمین، جرثقیل هم الان بیاد نمیتونه ما رو بلند کنه. این فسقلی قرصه میخواد من رو بلند کنه. آقا چرا عوامانه برخورد میکنی؟ عالمانه برخورد کن. از این فسقلی ترش هم تو رو میتونه از جا بلند کنه یا بندازت زمین. کسی که خودش عالمه، پیچیدگی های عالم رو فهمیده، دین رو میفهمه. چون دین دردش اینه که از پیچیدگی ها حرف میزنه. تمام درد دین اینه. تمام مشکل پیغمبرها اینه که بابا حرفاشون ساده نیست مردم بفهمن. اگه حرفاشون رو بابعیا میفهمیدن هیچ کسی کافر نمیشد. آقا این علف شیرینه بخور، بابعی میگفت باش. دین در احکام خودش یه پیچیدگی هایی داره. مثلا شما روابط زن و مرد رو احکام دینیش رو مطرح میکنید. آقا چرا تو روابط زن و مرد اینجوریه؟ شما تو خودت تو هر رشته علمی که داری کدوم موضوع رو تونستی تو دو دقیقه توضیح بدی؟ اصلا خود اون رشته علمی آیا تجربه قرنها تحقیق نیست؟ آقا چرا از خدا و پیغمبر انتظار داری نرسیده، نگذاشته، نورداشته؟ تو هم ابزار درکش رو اصلا نداری؟ بخواد یه دفعه فلسفه دونه دونه احکام خودشو برای تو توضیح بده. آدم عالم آدمیست که پذیرشش برای احکام دین بالاتر میره. چون یکی از اسراری که علت مخالفت با دین یا موافقت با دین میشه، باور کردن یا باور نکردن عمق داشتن احکام دینیه. این خودش لذا علم آدم رو به معنویت نزدیک میکنه. میفهمی یه پیچیدگی تو عالم هست. یه آدم عالم بهش بگن زمان مهمه. امروز مثلا عرفه هست، امشب شب قدره، میگه اینو کی گفته؟ میگه خدا. میگه میشه یه کمی فکر میکنه، میگه من اگر یه ساختمون اینجوری ساخته باشم، یه کسی از جای این ستون خوشش نیاد، بگه نمیشه بذاری عقبتر. من بهش میخندم، میگم بابا تو نمیدونی من چه محاسباتی که همینو گذاشتم اینجا. پس خدا هم میتونه یه حسابایی کرده باشه. آدم عالم ظرفیت پذیرش پیچیدگی هاش میره بالا. لذا علم برای پذیرش معنویت بالاتر. دوباره یکی دو تا دیگه من دیگه عرضم رو تمام کنم. ختم مراسم عزیز بزرگواریست که خب اطلاعیش رو در دوستان زدن، آقای دکتر سلیمی نمین، که بسیاری از خوبان به او احترام ویژه میگذاشتند و میگذارند. ما که از نزدیک آشنان، بنده آوازه ایشون رو حتی در زمان حیاتشون از دور شنیده بودن، واجب احترام هستن. برای بنده ناچیز هم، جمع شما عزیزان هم همینطور. اما شما رابطه علم و معنویت رو اینقدر بدونید که یه پسری بود خیلی اهل تحصیل بود، گفت دهه محرم میخوام کار تحصیلم بذارم کنار، به عاشورا بپردازم. واقعا عاشق امام حسین بود، شهیدم شد، از شهدای بسیار ناب، خیلی هم اثرگذار رو دیگران بود. بهشون من یادم اون زمان عرض کردم که این صفای باطنی که داریم مال زحمتی است که برای تحصیل علم میکشی، چون تحصیل علم مهمترین ابزار تهذیب نفسه. خدا اجازه نمیده کسی رو رو میخ بخوابه تا آدم سالمی بشه. مرتضای هندی یه دونه بادوم بخوره تا انظر روحی با خودش مبارزه کرده باشه. مبارزه با نفس باید معقول باشه و به شما عرض کنم مؤثرترین، نورانیترین، پاکترین، سفارش شده ترین شیوه مبارزه با نفس کار تحصیل علم. شما به کار تحصیل علم بپردازید، اگه دیدید ما نماز شب مانعشه، گردن بنده بیچاره نماز شب حق نداری بخونی، برو بشین کار علمی تو انجام بده. هر رشته هم دستی فرق میکنه، زبان فرانسه میخونی یا ایتالیا یا هر علمی داری میخونی، ما فعلا سر اون بحث نداریم. زحمت علمی به خاطر خدا باشه که دیگه چقدر نورانی میشه، صفای باطن به آدم میده. لذا آدمی که دکترا داره، استاد دانشگاه، زحمت کشیده، علل قاعده این نمازش باید با صفاتر از من عوام باشه، چون این اهل هرزگی نیست، اهل علمه. چون این اهل هوس نیست، هر دقیقه یک کانال تلویزیون بزنه خوشش بیاد از این چیزی. کسی که، نکته بعدیش هم بگم، کسی که زحمت داره میکشه برای تحصیل علم، این یه سنت الهی رو پذیرفته. سنت الهی که من، بشر من، تو رو گذاشتم تو این دنیا، باید زحمت بکشی، اینو پذیرفته. و هر کسی امر تکوینی یا تشریعی خدا رو با شیرینی بپذیره، پیش خدا عزیز میشه. خود تحصیل علم تواضع پیش خداست. خدا گفتی بودو هم دنبال این چیزا بفهمم، چشم. خود این تواضع آدمو نورانی میکنه. به اون رفیق عزیزمون میگفتم که اگه تو ایام عاشورا تحصیل تو کم بکنی، شبا گریت نمیاد برای امام حسین، دلت قسی القلب میشه. گفت پس من بیشتر زحمت بکشم، فقط ساعت روزه رو خالی میکنم. گفتم بیشتر زحمت بکش ببینی اشکت چی میشه. رفته بود جبهه، میگفت من تو جبهه یه مدتی کار علمیم کم شده بود، قلبم سنگ شده بود. کاری نداشته باشید به این که یه دانشجویی داره تحصیل علم میکنه دلش نرم نمیشه. بله بنده هم دارم طلبگی میکنم، لباس پیغمبر منو دلمو نرم نمیکنه. بالاخره همه جا همه کس پیدا میشه. خاصیت لباس طلبگی اینه که آدمو آدم کنه، خاصیت علم هم اینه که آدمو آدم کنه. ان شاء الله این محیط علمی به دلیل اینکه یک محیط علمیه و همه محیط‌های علمی ما به دلیل اینکه محیط‌های علمی هستن، معنوی‌ترین مکان‌ها باشن در جامعه ما، که همینجور هم هست، روز به روز بیشتر تجلی خواهد کرد. نثار روح عزیزمون که مهمان خدا شدن، از عالمان و اندیشمندان بودن و از این لحظه به بعد مجلسی برای یادبود این عزیز آقای دکتر سلیمی برقرار هست. فاتحه مع الصلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.